سلام گرم ما را از واشنگتن بخش فارسی صدای آمریکا پذیرا باشید. شنبه شبتون بخیر. پریسا فرهادی هستم، امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده باشید در 30 دقیقه پیش رو با من و همکارانم همراه بشید. گزارش‌های ویژه براتون تهیه کردیم که امیدواریم بپسندید. به شباهنگ امشب خوش اومدید. خب دوستان، در ابتدای برنامه به چند خبر هنری توجه بفرمایید. خبر اول اینه که نیل پاتریک هریس، بازیگر سینما و تلویزیون، مجری مراسم اسکار سال 2015 خواهد بود. نیل پاتریک هریس 41 ساله بعد از اینکه اجرای مراسم جوایز تونی و امی رو با موفقیت اجرا کرد، این بار به اجرای مراسم اسکار دعوت شد. بله، پا گذاشتن جای پای کسانی مثل جانی کارسون، بیلی کریستال و الن دیجنرس و بزرگانی از این قبیل مثل یک رویا میمونه که به حقیقت پیوسته. اینها سخنانی است که هریس در بیانیه روز چهارشنبه که آکادمی فیلم و سینما منتشر کرد بیان کرد. هریس با انتشار یک ویدیو در توییتر که در اون میگه من هستم، این خبر رو منتشر کرد. به نظر میاد این هفته پربار برای نیل هریس باشه. از یک طرف کتابش منتشر میشه و از طرف دیگه فیلم دختر گم شده یا گان گرل که نیل در اون ایفای نقش کرده یکی از پرفروشترین ها شده و از طرف دیگر خبر انتخاب برای اجرای 87مین مراسم جوایز اسکار در روز 22 فوریه سال 2015 در دالبی تئاتر لس آنجلس. خبر بعدی راجع به دیوید بکام هستش. دیوید بکام فوتبالیست مشهور بریتانیایی، چهره جدید تبلیغات یونیسف برای کمپین مبارزه با ایبولا شد. دیوید بکام در دو ویدیوی تبلیغاتی که در سیرلون تهیه و منتشر شده در مورد اهمیت رعایت بهداشت و خطر این بیماری هشدار داده. بکام میگه به عنوان یک پدر حتی نمیتونم تصورش رو کنم که کودکم از این بیماری رنج میبره و نمیتوان کمکش کرد، اما میشه کاری کرد. یونیسف از فرزندان و خانواده شما حمایت میکنه. بیایید دست به دست یونیسف بدیم برای جنگ با این بیماری. بیماری ایبولا تا حالا جان تقریبا 4500 نفر رو گرفته که بیشتر آنان در کشورهای غرب آفریقا بودند. گمان میره که پیام ویدیویی دیوید بکام در رابطه با ایبولا نقش مهمی در بالا بردن سطح آگاهی عمومی خصوصا در آفریقا ایفا کنه. و خبر آخر هنری امشب، بانو خواننده و عضو اصلی گروه یوتو راز عینکی رو که همیشه بر چشم داره رو فاش کرد. این راکستار ایرلندی به بیماری آب سیاه یا گلوکوما دچاره. بانوی 54 ساله به این معروفه که همیشه عینک بر چشم داره، حتی در مکانهای سربسته. قبلا هرچی از اون میپرسن که چرا همیشه عینک میزنه، میگفت چون چشماش حساسه. اما این بار در یک شو تلویزیونی راز پشت پرده رو فاش کرد. گلوکوما یا آب سیاه بیماریه که روی اعصاب چشم اثر میذاره و حتی گاهی فرد مبتلا بینایی خودش رو از دست میده. در ادامه شباهنگ با ما باشید.
اکران شنبه ها 8 شب به وقت ایران، بازپخش شنبه ها 10:30 شب به وقت ایران، سرمایه 3 شنبه ها 7:30 شب به وقت ایران، بازپخش جمعه ها 7:30 شب به وقت ایران. سیمای آمریکا شنبه ها 7:45 دقیقه شب به وقت ایران، بازپخش 3 شنبه ها 7:45 دقیقه شب به وقت ایران. تاپتن 3 شنبه ها 7:15 دقیقه شب به وقت ایران، بازپخش جمعه ها 7:15 دقیقه شب به وقت ایران. برای اطلاعات بیشتر از ساعت پخش برنامه ها به صفحه جدول برنامه های تلویزیونی در وبسایت صدای آمریکا مراجعه کنید.
صد قطعه کریستال از مؤسسه معروف فرانسوی باکارا در پاریس به نمایش در آمده. این نمایشگاه که به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس این کمپانی برپا شده، اولین مرور آثار باکارا در 50 سال گذشته در فرانسه، یعنی بعد از نمایش سال 1964 در موزه هنرهای دکوراتیو با هم ببینید.
موزه پتی پاله پاریس با کریستال های باکارا می درخشد. این ساختمان در سال 1900 برای برگزاری نمایشگاه‌های جهانی ساخته شد و اکنون این نمایشگاه شامل چندین قطعه کریستال از باکاراست که آنها را برای نمایش در نمایشگاه‌های بزرگ جهانی یا اکسپوزیسیون یونیورسال‌های گذشته خلق کرده بود که بین سال‌های 1823 و 1937 در پاریس برپا شد. این نمایشگاه‌ها توجه خریداران بین‌المللی را به این مارک جلب کرد و سفارش‌های زیادی را از چهره‌های معروف و مطرح سراسر جهان برای این کمپانی به ارمغان آورد. میشل لرش مولن متصدی نمایشگاه باکاراست.
سال 2014 250مین سالگرد تأسیس باکارا است. باکارا در سال 1764 در روستای کوچیکی در لورن به نام باکارا تأسیس شد.
در بخشی از نمایشگاه که مهارت‌های بزرگترین هنروران این صنعت را بازتاب می‌دهد، دیدار کنندگان می توانند برای اولین بار آثاری را که بر اساس سبک، محتوا و یا نقاشی هایشان گروه بندی شده ببینند.
امروز ما 500 قطعه از جمله 450 قطعه از کلکسیون میراث خودمون رو به نمایش گذاشتیم. همشون آثار هنری شاهکار و استثنایی هستند که در نمایشگاه‌های بزرگ جهانی به نمایش در اومدن، مثل شمدون، چلچراغ، سرویس‌های غذاخوری مجلل و سرویس‌های فاخر سفارشی.
این مجموعه با قطعاتی که از موزه‌های دیگر وام گرفته شده تکمیل شده است. در میان این آثار هنری یک میز و صندلی توالت که قبلا متعلق به دوشس بری مادر دوک بوردو بوده به چشم می‌خورد. این دو اثر در سال 1819 از کریستال و برنز آب طلا ساخته شده است. دومینیک مورل متصدی ارشد موزه پوتیپاله می‌گوید در ساختن این قطعه از آثار آنتیک زمان الهام گرفته شده. از دیگر شاهکارهای این نمایشگاه یک جفت گلدان کریستال شیشه‌ای و یاقوتی رنگ ساخته ژان باپتیست سیمون است که در نمایشگاه جهانی سال 1867 به نمایش درآمده بود. از آثار دیگری که در نمایشگاه جهانی سال 1867 به نمایش درآمد، این جفت شمعدان 30 شاخه بود. در وسط این نمایشگاه دیدار کنندگان می توانند شاهد نمونه ای از میز مجللی باشند که آثار روی آن زمانی برای رهبران جهان ساخته شده بود. بر روی این میز برای مثال لیوانهایی است که برای امیل لوبه رئیس جمهوری فرانسه، فرانکلین روزولت رئیس جمهوری آمریکا، موتسو هیتو امپراتور ژاپن و ملکه سیام ساخته شده بود. در 250 سال گذشته باکارا به عنوان یکی از مارک‌های لوکس جهان شناخته شده که مظهر هنر فرانسه و آرد و ویو یا هنر زندگی فرانسوی است. نمایشگاه باکارا افسانه کریستال 15 اکتبر آغاز شده و تا 4 ژانویه 2015 ادامه خواهد داشت.
قسمت از برنامه همکارم علیرضا سروش از هفته مد و فشن در لس آنجلس برای ما گزارشی تهیه کرده، با هم ببینیم.
طراحان معروف دنیا هر ساله و در فصل‌های مختلف سال در ایالت‌های مختلف آمریکا شوهای مد برگزار می‌کنند. مدتی قبل از شروع هر فصل و هر سال جدید آثار خودشون رو به نمایش میذارن. این هفته هفته مد در لس آنجلس نام داره. اینجا موزه ایسه، محل برگزاری کانسپت شو یا شو خلاقیت. در این شو معتبرترین طراحان و هنرمندان بزرگ دنیا حضور دارن. در حقیقت این دهمین دوره برگزاری این نمایشگاه است. تعداد زیادی از علاقمندان مد و تجار از این شو دیدن. علیرضا سروش، صدای آمریکا، لس آنجلس.
خب دوستان، رقابت در صنعت پیچیده مد روز به روز داره سخت‌تر میشه. در سالهای اخیر کشورهایی مثل کره، تایلند و اندونزی به فهرست رقبای ژاپن در دنیای مد اضافه شدن، ولی برپا کنندگان هفته مد ژاپن با شرکت طراحان جوان و طراحان چیره دست سعی دارن توکیو رو به مرکز مد منطقه خاور دور تبدیل کنن. با هم ببینیم.
هفته مد ژاپن با بوسه، پروانه و طرح‌های هندسی در رنگ‌های شاد شروع شد. طرح‌های مجموعه لباس هاناموری، یکی از شناخته شده ترین مارک‌های مد ژاپن در سطح بین‌المللی را طراح جوان یو آماتسو با نقش پروانه به روی لباس‌های با برش کلاسیک ارائه کرده بود. امید الهام ریتسوکو شیراهاما طراح چیره دست ژاپنی بوده است. ریتسوکو با بیش از 30 سال سابقه کار همراه با تیم طراحانش در مدت 5 ماه 37 لباس مجموعه را آماده کردند. میانگین قیمت هر یک از لباس‌های مجموعه ریتسوکو $600 است و می‌گوید تازگی ژاپنی‌ها کمتر به آنچه می‌پوشند و بیشتر به قیمت آن اهمیت می‌دهند. لباس‌هایی می‌خرند که ارزان هستند ولی کیفیت دوخت و دوز پایین دارند. می‌گوید وظیفه طراحان خلق لباس‌هایی است که یک بار مصرف نباشند و زود از مد نیفتند.
نقشی از اندیشه. نقشی از خیال. نقشی از هنر. نقش قلم هر پنج شنبه ساعت 11:15 شب به وقت تهران در شباهنگ.
مردی ثروتمند و شهرکی زیبا کنار اقیانوس نشست. فکر کنید اینها چه ربطی به هم دارن؟ یکی با دیگری شروع شد. بله، ابت کینی با شریکش در 3.5 کیلومتر زمین کنار دریا تفریگاهی برای آمریکایی‌ها ساخت و اون رو ونیز آمریکا نامید. ونیز آمریکا هرگز با ونیز ایتالیا همتراز نشد، ولی با گذشت زمان به یکی از مشهورترین و دیدنی‌ترین شهرک‌های جهان تبدیل شده. جزئیات بیشتر در گزارش پیش رو از امید رهنما.
ونیز بیچ، شهرک ساحلی زیبا واقع در ناحیه غربی شهر لس آنجلس، بهشت موج سواران، گردشگاه جهانگردان و هنردوستان به شمار می رود. قلب ونیز بیچ با بوردواک می تپد. بوردواک، پیاده روی مشهور ونیز بیچ، 4 کیلومتر در موازی اقیانوس آرام ادامه دارد. آبر پیاده، اسکیت سوار، دوچرخ سوار، پیر، جوان، هیپی، هنرمند، هنردوست، خواننده و شنونده همگی یک جا در هم می آمیزند. ونیز بیچ اکنون تبدیل شده به جای محبوبی برای بازدید کنندگان و به عنوان بخش مهمی از میراث فرهنگی لس آنجلس به شمار می رود. سوزان لوماکس، معاون ارتباطات گردشگری لس آنجلس.
اینجا قبلا پاتوق هنرمندان گرسنه بود، کمی کثیف و کمی خشن و ناملایم، ولی قیمت پایین اجاره ها توجه سرمایه گذاران را جلب کرد. مغازه های تازه، کاشت درخت های نخل و تغییر اسم برخی از خیابان ها شهرک ونیز بیچ رو به یکی از 5 محل دیدنی برای گردشگران لس آنجلس تبدیل کرد.
منشأ موج تازه‌ای که ونیز بیچ را فرا گرفته در بولوار ابت کینی نهفته است. ابت کینی اسم مردی میلیونر و بنیانگذار ونیز بیچ است که این شهرک را در سال 1905 بنا کرد. مدت ها بود که اسمش با بناهای متروکه صنعتی و خانه های مخروبه قدیمی رقم خورده بود، ولی اکنون بوتیک های شیک، رستوران ها، بارها و هتل های درجه اول و گالری های هنری لوکس جایگزین مخروبه ها شده است. مجله جی کیو بولوار ابت کینی را جالب ترین خیابان آمریکا خوانده است. درهای رستوران هالز، قدیمی ترین رستوران بولوار، 27 سال پیش به روی عموم باز شد، هنگامی که شهرک در شرایطی دیگری بود. دان نوبک، یکی از صاحبان رستوران هالز، میگوید 27 سال پیش رستورانش یکی از دو رستوران بولوار بود و همیشه در انتظار مشتری، ولی حالا حتی جای پارک برای مشتریانش پیدا نمی شود.
خیلی خوبه و به تعداد گردشگران هر روز اضافه میشه. مردم جهان هم به دلیل مقاله GQ از ما باخبر شدند.
هر سال بیش از 42 میلیون گردشگر از لس آنجلس دیدن می کنند. شهری پرتحرک و پرجمعیت با اماکن و طبیعتی دیدنی و شهرک ونیز بیچ در غرب لس آنجلس یکی از دیدنی ها به شمار می رود. روزیتا ایراندوست، صدای آمریکا.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10 سه شنبه ها ساعت 7:15 شب به وقت ایران.
خب در اینجا سری بزنیم به دنیای موسیقی. با سه جایزه گرمی به اسم خودش، پینک یکی از شناخته شده ترین چهره های موسیقی پاپ و راک به شمار میره. ولی پینک میگه دیگه اسمش پینک نیست. در گزارش بعدی از امید رهنورد با دلیل این آشنا میشه.
خواننده و ترانه‌سرای مشهور آمریکایی که با اسم پینک شناخته می‌شود، از این به بعد به اسم آلیشا مور شناخته خواهد شد و در انتشار آلبوم جدیدش با دالاس گرین، نوازنده کانادایی، همکاری کرده است.
This has nothing to do with Pink. Pink was my nickname as a kid, but it's become
این آلبوم ربطی به پینک نداره. پینک اسم مستعاری بود که در کودکی بهم داده شد. با اسم پینک شناخته شدم و با شنیدنش زنید آویزان از سقف و در حال فریاد از شوهرش به فکر میرسه. ولی این آلبوم کاری از من و دوستم دالاسه و دالاس منو پینک صدا نمی کنه.
آلیشا مور قبلا هم با هنرمندان دیگر همکاری داشته است. سال 2012 با نیت روس از گروه فان در خواندن ترانه Just Give Me A Reason از آلبوم The Truth About Love همکاری داشت و ترانه Just Give Me A Reason به صدر جدول موسیقی 20 کشور جهان رسید. آلیشا میگوید دالاس و او قصد ساخت آلبومی با هم را نداشتند.
هیچ توقعی در کار نبود و فکر میکنم این آزادی رو به هم داد تا دوباره خودم رو مثل وقتی 8 ساله بودم حس کنم، حس انجام کاری که دوست دارم.
نتیجه همکاری آلیشا و دالاس آلبومی شد به اسم روزاب با 9 ترانه جدید که در آن دالاس گیتار آکوستیک نواخته و دهمین ترانه آلبوم بازخوانی ترانه مشهور شاده نو اوردینری لایف است. آلیشا تازگی تور کنسرت‌های The Truth About Love را به پایان رسانده و از اسم پینک و تورهای کنسرت مرخصی گرفته، ولی میگوید شاید دوباره پینک بشود و در 60 سالگی در لاس وگاس از سقف آویزان و در حال فریاد از شوهرش دیده شود. امید رهنورد، صدای آمریکا.
بالاخره میرسیم به گزارش بهنام ناطقی. بهنام ناطقی نگاهی داره به سریال جدید شبکه CBS آمریکا خانم وزیر که یک شنبه شبها نمایش داده میشه. خب بهنام، آیا درسته که میگن این سریال درباره هیلاری کلینتونه که 4 سال وزیر امور خارجه آمریکا بود؟
خب قهرمان این سریال که تیا لیونی نقشش رو بازی میکنه، خب شباهتی اصلا به خانم کلینتون نداره، همونقدر که خانم کلینتون هم شباهتی به کاندولیزا رایس نداشت و هیچ کدوم هم ربطی به مادلن آلبرایت نداشتن. و حسن این سریال هم در همین هست، چون دایره شمولش گسترده تر و جهانی تر هست.
Who is it? Some lady says it's the president's office.
PTA?
United States.
بازیگر تیا لیونی نقش یک تحلیلگر بلندپایه سابق سازمان CIA رو بازی می‌کند که یک روز بی‌خبر می‌شنود که گزینه رئیس جمهوری جدید آمریکاست برای مقام وزیر امور خارجه. Secretary of State. This is a chance to sort of come behind the curtain. خانم لیونی میگوید سریال جدید فرصتی است برای رفتن به پشت پرده و دیدن بعضی چیزهایی که وزرای امور خارجه با اونها دست به گریبان بودند. Can I be resigned and conflicted? You can never be either of those things. بخشی از داستان‌ها درباره تأثیری است که مقام وزارت خارجه بر زندگی خصوصی وزیر و شوهر و بچه‌هایش می‌گذارد. برخی دیگر راه‌های غیر متعارفی است که برمی‌گزیند برای رسیدن به هدف، مثل مذاکره با تروریست‌ها برای آزاد کردن گروگان‌های آمریکایی در سوریه. خانم لیونی می‌گوید بعضی سریال‌ها قسمت‌های ترسناک رویدادهای گذشته را نشان می‌دهند و بعضی کابوس وحشتناک رویدادهایی هستند که ممکن بود پیش بیایند. سریال خانم وزیر راه میانه را میگیرد. خانم وزیر آرمانگراست. سلسله مراتب بروکراسی و تشریفات را دور میزند برای انجام آنچه به نظرش از نظر اخلاقی آبرومند و صحیح میرسد. خالق سریال باربارا هال میگوید خانم وزیر ضمن کار در درون نظام سعی میکند اون را تغییر بدهد. در روایت خالق سریال باربارا هال و تیا لیونی، خانم وزیر به نوعی نماینده تماشاگر یا شهروند عادی است و تصمیم‌های او تصمیم‌های انسان‌های عادی است اگر ناگهان در مقام قدرت قرار بگیرند.
خب بهنام، کم کم داره تفاوت بین سریال و خبر تلویزیون واقعا از بین میره دیگه.
خب این رو باید مدیون نگرانی‌های امنیتی و آگاهی بیشتر جامعه نسبت به مسائل سیاسی بدونیم و همین که توجه بیشتری هست به حضور زنها در مقام‌های بالا که تو سریال‌های زیادی تو تلویزیون دیدیم، مثلا کمدی‌های مثل ویپ یا سریال پارکس اند ریکریشن و حالا هم سریال‌های حادثه‌ای دیگه مثلا 24 و همین سریال هوملند در شوتایم که اونم محورش یه مأمور زن در سازمان CIA هست. شبکه CBS یه سریال درجه یک و بسیار دیدنی و بسیار عمیق و فکر شده داره به نام The Good Wife یا همسر خوب که یک سریال حقوقی سیاسی هست که در واقع داستاناش رو از خبرهای سیاسی و موضوعهای مطرح در افکار عمومی الهام میگیره. خانم وزیر رو یه شنبه ها گذاشته درست قبل از The Good Wife که معلومه میخواد شباهتی به اون داشته باشه.
خب تا چه حد در سریال خانم وزیر از خبرهای روز استفاده میشه؟
خب خیلی از خبرهای روز استفاده میشه، حالا اگه نه خبرهای روز بلکه گاهی سوژه ها رو از رویدادهای تاریخ اخیر برمی‌دارن. مثلا انتقاد پدر مادر گروگان‌های آمریکایی در خاورمیانه از دولت باستاب خوبی داره در یه داستان مشابه گروگانگیری در سوریه، یا وقتی که یه مقام آفریقایی با 10 تا همسرش مهمان آمریکا میشه. به قول مری مکنامارا باستاب سیاست روز در این سریال رو باید سیاست آرمانی اسمش رو بذاریم، aspirational politics، چیزی که مثلا در فیلم های فرانک کاپرا میبینیم یا نوشته های آرون سورکین برای تلویزیون. منتقد نشریه وزین سلیت ویلا پاسکین هم این سریال خانم وزیر مدام سکرتری رو در واقع نوعی دنباله سریال وست وینگ آرون سورکین میدونه که رویدادها یک کاخ سفید رو نشون میداد که یه عده چپگرا اونجا رئیس جمهور چپگرا و کارمند داشت. موضع سیاسی این سریال هم مثل موضع سیاسی بیشتر برنامه‌های تلویزیونی، بیشتر روزنامه‌ها و مجله‌های آمریکا موضع لیبرال هست که در آمریکا جناح چپ معنی میده. اما این خانم وزیر ضمناً علیه کردارگرایی یا پرگماتیسم سیاسی رایج در کاخ سفید هم موضع داره که اون رو در دعواهاش با رئیس دفتر رئیس جمهوری میبینیم با بازی زیلایکو ایوانکوف. و منتقدها در مطبوعات از جمله دیوید هینکلی در دیلی نیوز و هانک استیور در واشنگتن پست هم از بازی خانم تیا لیونی در این نقش خیلی تعریف کردن، هم از ریتم سریع و چفت و بست عصبی و پرتنش داستان‌ها. ایرادی که منتقد یو اس ای تودی ازش گرفته این است که تو همه قصه ها همیشه حق به جانب این خانم وزیر هست، هرچند که از تیا لیونی تعریف کرده که این حقانیت خانم وزیر رو به تماشاگر میقبولونه.
خب خب دوستان، به پایان شباهنگ امشب از صدای آمریکا رسیدیم. از اینکه تا این ساعت با ما بودید قدردان و سپاسگزاریم. به صفحه فیسبوک شباهنگ حتما سر بزنید. میتونید گزارش‌های ویژه ما رو روی صفحه شباهنگ در فیسبوک ببینید. برنامه رو با یک موزیک ویدیو به پایان میبریم. کاری از حامد نیک پی به نام وصلتو. شب خوش.
عشق تو نهال حیرت آمد، وصل تو کمال حیرت آمد. عشق تو نهال حیرت آمد، وصل تو کمال حیرت آمد. بس غرقه حال وصل کاخر، هم بر سر حال حیرت آمد. بس غرقه حال وصل کاخر، هم بر سر حال حیرت آمد. یک دل بنما که در ره او، بر چهره نخال حیرت آمد. یک دل بنما که در ره او، بر چهره نخال حیرت آمد. نبسته ماند و نوازه لانجا که خیال حیرت آمد. نبسته ماند و نوازه از هر طرفی که گوش کردم آواز سال حیرت آمد. سر تا قدم وجود حافظ، سر تا قدم وجود حافظ، در عشق نهال حیرت آمد. سر تا قدم وجود حافظ، در عشق نهال حیرت آمد. عشق تو نهال حیرت آمد، وصل تو کمال حیرت آمد. عشق تو نهال حیرت آمد، وصل تو کمال حیرت آمد. بس غرقه حال وصل کاخر، هم بر سر حال حیرت آمد. بس غرقه حال وصل کاخر، هم بر سر حال حیرت آمد.
گسترش ایبولا، تعداد قربانیان این بیماری از مرز 4500 گذشت. ورود وزیر خارجه استرالیا به بغداد برای گفتگو پیرامون نقش کشورش در جنگ با داعش و کاهش بهای نفت و مشکلات پیش روی دولت روحانی.
بیننده برنامه شبانگاهی صدای آمریکا هستید. در ساعت 4 بعد از ظهر واشنگتن، 11:30 دقیقه شب تهران، من الیناز کنی هستم با این آخرین بخش خبری. وزیر امور خارجه استرالیا ضمن تاکید بر همکاری کشورش در جنگ علیه داعش، امکان اعزام نیروهای زمینی به عراق را غیر قابل تصور خواند. در همین حال فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه کمپین حملات هوایی علیه مواضع داعش را مؤثر اعلام کرد. یگانه یراسپوران و جزئیات بیشتر.
جولی بیشاپ وزیر امور خارجه استرالیا که برای همکاری با دولت عراق در جنگ علیه پیکارجویان داعش به بغداد سفر کرده است، گفت کشورش نیروی زمینی به عراق اعزام نخواهد کرد.
ما تصور نمی‌کنیم نیروی زمینی به عراق اعزام کنیم، زیرا از ما خواسته نشده است. از این رو تصور نمی‌کنم اعزام نیرو بخشی از توافق طرفین باشد. ما تنها کمک‌هایی را ارائه خواهیم کرد که دولت عراق درخواست و پیشنهاد کرده است.
ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق نیز گفت
بر اساس شرط‌هایی که گذاشته ایم، نه استرالیا نیرو اعزام خواهد کرد و نه ما برای اعزام نیرو درخواست کرده ایم. ما اعزام نیروی زمینی به عراق را خط قرمز می‌دانیم که موجب نگرانی‌های مشروع ما می‌شود. نیروی زمینی می‌تواند یک پارچگی عراق را به خطر اندازد و استقلال و حق حاکمیت ملی ما را نقض کند، و از این رو من اظهارات خانم جولی را تایید می‌کنم.
این در حالی است که ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا روز شنبه دست کم دو بار مواضع داعش را در شهر سوری کوبانی در نزدیکی مرز ترکیه هدف قرار داد. پیکارجویان داعش پیش از این حملات مرکز شهر کوبانی را هدف گلوله‌های خمپاره قرار دادند. کردهای سوریه در یک ماه گذشته علیه تهاجم داعش برای تصرف کامل این شهر مقاومت کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، کوبانی اکنون به شهر ارواح تبدیل شده است. دولت پرزیدنت اوباما شرایط در این شهر را یک فاجعه بشری خوانده است، اما سرنوشت نهایی این شهر را عامل تعیین کننده‌ای در استراتژی کلی در جنگ برای شکست داعش تلقی نمی کند. جنرال لوید آستن فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه گفت حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی توان نظامی داعش را تضعیف کرده است.
ما شاهد تغییراتی در رفتار و تاکتیک‌های پیکارجویان داعش هستیم که تضعیف توانایی و محدودیت در تحرک آنها را نشان می‌دهد.
جنرال آستین در ادامه گفت ادامه ی حملات هوایی علیه پالایشگاه‌های نفتی که در کنترل داعش هستند از توان مالی آنها کاسته است. اگرچه فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه ادامه ی حملات هوایی علیه داعش را امیدوارکننده خواند، سقوط شهر کوبانی را بسیار ممکن دانست. یگانه یراسپوران، صدای آمریکا.
رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گفت در حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی به مواضع تحت کنترل پیکارجویان داعش در استانهای حسکه و دیرزور در سوریه 10 شهروند غیر نظامی کشته شدند. ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا از ماه اوت سال جاری حملات هوایی علیه مواضع داعش در عراق را آغاز کرد. این کمپین در ماه سپتامبر گذشته به سوریه هم گسترش یافت. وزیر دفاع لبنان سمیر مقبل روز شنبه برای یک دیدار 3 روزه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ها انتظار می رود در گفتگوهای وی با رهبران ایران بیروت دریافت تجهیزات لازم در جنگ علیه جهادگرایان را از ایران تضمین کند. این ایران پیشتر به لبنان قول داده بود که تجهیزات مورد نیاز در جنگ علیه داعش و جبهه النصره وابسته به القاعده در سوریه را برای بیروت تامین کند. به گزارش خبرگزاری فارس، سمیر مقبل با همتای ایرانی خود سردار حسین دهقان دیدار کرد. به گزارش فارس، وزیر دفاع لبنان در تهران گفت تجهیز ارتش لبنان به سلاح‌های مورد نیاز و مدرن، قدرت عملیاتی ارتش آن کشور در جنگ علیه جهادگرایان را افزایش خواهد داد. ما ارزیابی مرصاد بورجردی، رئیس دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز را بشنویم از سفر وزیر دفاع لبنان به تهران.
بحران رو در لبنان بالا برد، پناه بردن بسیاری از شهروندان سوریه. اگر یادمون باشه تقریبا یک سال پیش بمب‌گذاری که در سفارت ایران در بیروت انجام شد، و اینها همه سبب شده که بسیاری از کشورها نگران امنیت کشور لبنان باشن. دولت امریکا، دولت عربستان، روسیه و حالا هم ایران جز کشورهایی هستن که قول کمک مالی به دولت لبنان رو دادن. کمک عربستان یک چیزی بالغ بر 3 میلیارد دلار قرار باشه که تسلیحات فرانسوی رو در اختیار دولت ارتش لبنان قرار بده. اونها نگران مسئله قدرت گرفتن داعش و گروه جبهه النصره در لبنان هستند که می‌دونیم در چند وقت گذشته بسیاری از چندین تن از سربازان لبنانی رو هم سر بریدن.
به گفته آقای بروجردی، لبنان نسبت به دیگر کشورهای همجوار سوریه شکننده ترین کشور هست و این نگرانی ایران برای احتمال انتقال جنگ سوریه به لبنان را افزایش داده. ایران نگران آن است که لبنانی که در 3 دهه گذشته سرمایه گذاری جدی در آن کرده مورد مخاطره قرار بگیرد. در موضوع جداگانه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نطق هفتگی‌اش از هموطنان خود خواست تا از ایجاد وحشت و اضطراب عمومی در مورد ایبولا خودداری کنند. او تاکید کرد که نسبت به توانایی‌های نظام بهداشتی درمانی آمریکا در کنترل ویروس مرگبار ایبولا اطمینان دارد و به مردم اطمینان خاطر داد که دولتش از همه امکانات موجود برای حفظ سلامت عمومی استفاده خواهد کرد. گزارش از شیدی رضایی.
ترس و اضطراب عمومی از گسترش ایبولا در آمریکا از چارچوب یک مسئله بهداشتی به عرصه منازعات سیاسی کشیده شده، تا جایی که باراک اوباما و همحزبی‌های او در سنای آمریکا در آستانه انتخابات آتی کنگره از سوی نمایندگان جمهوری‌خواه درباره چگونگی کنترل اپیدمی احتمالی به چالش کشیده شدند. اما به گفته باراک اوباما، آمریکا در معرض همه‌گیری ایبولا نیست و تأکید می‌کند که در خاک آمریکا با جمعیتی بالغ بر 300 میلیون نفر تنها 3 نفر به بیماری مبتلا شدند و این یعنی شرایط کاملاً تحت کنترل ماست.
ما می دانیم چگونه با بیماری مبارزه کنیم و برنامه مشخصی برای مقابله همه جانبه آن هم داریم. تا به حال 5 نفر آمریکایی که در آفریقا به ایبولا مبتلا شده اند به کشور بازگردانده و درمان شده اند. این هفته زیر نظر من تلاش‌های مبارزه با ایبولا شدت یافته و تیم جدیدی از مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در دالاس مستقر شده و ما مطمئناً همه کسانی را که کوچکترین مواجهه احتمالی با ایبولا داشتند شناسایی و تحت نظر می‌گیریم.
او تأکید کرد گرچه حتی 1 مرگ از بیماری نیز زیاد است، اما در حالی که هر سال هزاران نفر از آنفلانزا می‌میرند، ترس هیستریک از ایبولا منشأ واقعی ندارد و باید کنترل شود. آقای اوباما همچنین تأکید کرد که علارغم نظر نمایندگان مخالف او در کنگره، ممنوعیت ورود مسافران غرب آفریقا مسئله را پیچیده تر می کند و باعث می شود افراد به مقام های بهداشتی اطلاعات گمراه کننده بدهند.
ما نمی توانیم با غرب آفریقا قطع رابطه کنیم. متخصصان پزشکی ما می گویند بهترین راه توقف ایبولا متوقف کردن آن در محل آغاز و منشأ بیماری است. ما رهبری جهانی مبارزه با ایبولا را بر عهده داریم و در صورت ممنوعیت رفت آمد اعزام امدادگران بهداشتی و تدارکات لازم برای مبارزه با ایبولا دشوار خواهد بود.
آقای اوباما روز جمعه ران کلین، رئیس پیشین امور کارکنان جو بایدن را مأمور کرد که برای پیشبرد تلاش‌های آمریکا در مبارزه با بیماری رهبری عملیات مقابله با ایبولا را در دست بگیرد. با این همه، بحران جهانی ایبولا دیروز با انتشار خبری از سوی اسوسییتد پرس وارد فاز جدیدی شد. به گفته این آژانس خبری، بر اساس مدارکی که در اختیار دارد، سازمان جهانی بهداشت در کنترل بیماری ایبولا غفلت کرده و به رغم آنکه ایبولا یک بیماری شناخته شده در غرب آفریقاست، نتوانسته علائم شعله‌ور شدن اپیدمی را به موقع تشخیص دهد. سازمان جهانی بهداشت هنوز نسبت به این ادعا واکنش رسمی نشان نداده است. شیده رضایی، صدای آمریکا.
فیدل کاسترو میگوید کوبا آماده همکاری با آمریکا برای مبارزه با ایبولا است. رهبر پیشین کوبا امروز در رسانه دولتی آن کشور نوشت این همکاری به سود صلح جهانی است. یک مقام ارشد بهداشتی کوبا هم گفت پزشکان کوبایی و پرسنل نظامی ایالات متحده می توانند شانه به شانه یکدیگر به عنوان بخشی از تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از شیوع ایبولا در غرب آفریقا فعالیت کنند که احتمالاً این همکاری می تواند به بهبود روابط دو جانبه دو کشور منجر شود.
Creo que esto es un gesto positivo
من فکر میکنم این یک حرکت مثبت و مهم است، زیرا برای اولین بار کار ما و کمک ما در جهت همبستگی با جهان به رسمیت شناخته شده. من فکر میکنم این یک مثال خوب و مطلوبی است.
کوبا در حال حاضر بیشترین سهم را در ارسال کمک‌های پزشکی به غرب آفریقا داشته. 165 پزشک و پرستار کوبا در سیرالئون هستند و قرار است 296 تن دیگر هم هفته آینده راهی لیبریا و گینه شوند. ایالات متحده هم در حال اعزام 3000 پرسنل نظامی، پزشکی و نیروهای امدادی دیگر به منطقه است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر در روز جمعه تلاش کوبا را در این زمینه ستود. بهای جهانی نفت در حال کاهش است و بانک جهانی در تازه ترین پژوهش های خود می گوید این وضعیت ممکن است تا 2-3 سال آینده به همین منوال ادامه یابد. این پدیده گاهی ممکن است به رشد اقتصاد جهانی منتج شود، اما جیم رندال خبرنگار صدای آمریکا در گزارش پیش رو می گوید که احتمال افزایش تنش های سیاسی و کاهش سرمایه گذاری در بخش های انرژی هم روی دیگر سکه است. برگردان این گزارش.
بازار نفت جهان به گفته یکی از صاحب نظران سیاسی و اقتصادی آمریکا شاهد رشد قابل توجه میزان تولیدات نفتی است. ادوارد تورزانسکی، کارشناس سیاسی و اقتصادی دانشگاه لاسال، معتقد است این تحول ریشه در دستیابی ایالات متحده به فناوری‌های جدید دارد.
تحول در بازار انرژی دگرگونی جغرافیای سیاسی را نیز به دنبال خواهد آورد.
بخشی از این تحول به گفته اقتصاددانها معلول کندی آهنگ رشد اقتصاد اروپا و آسیا و کاهش میزان تقاضای نفت آنها در مقطعی است که بازارهای جهانی از تولیدات نفتی اشباع شده است. وجود این دو عامل در کنار یکدیگر به کاهش بهای نفت منجر می شود. کاهش هزینه انرژی و سوخت به طور همزمان یا باعث شکوفایی اقتصاد بسیاری از کشورها می شود یا باعث تضعیف اقتصاد و اقتدار سیاسی کشورهای دیگر چون عربستان سعودی است. با کاهش هزینه سوخت دست خانواده ها برای خرید کالاها و خدمات دیگر باز می شود و در نتیجه باعث بارور شدن اقتصاد آنها می شود. روسیه در حال حاضر به خاطر نقشی که در بحران اوکراین داشته مورد تحریم اقتصادی است. مایکل لینچ، تحلیلگر سیاسی و اقتصادی در مرکز تحقیقات اقتصادی و انرژی استراتژیکی میگوید
ادامه این وضعیت یعنی هم تحریم‌ها و هم پایین بودن بهای نفت او را تحت فشار قرار خواهد داد.
افزایش میزان تولید نفت از طریق دستگاه‌ها و تجهیزات مدرن باعث می‌شود تولیدات نفتی گران‌تر تمام شود. تولید هر بشکه نفت بین 50 تا 80 دلار هزینه در بر دارد. در نتیجه به قول پیتر ریگبی این شیوه تولید آنچنان مقرون به صرفه نیست. پایین بودن بهای نفت ممکن است به رشد گزینه‌های دیگر چون انرژی‌های بازیافتی هم ضرر بزند. چون با وجود نفت ارزان انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در جهت دستیابی به انرژی جایگزین باقی نمی‌ماند. مایکل لینچ میگوید ما شاید در حال گذار به عصر نوینی باشیم، عصر ارزانی بهای نفت. صدای آمریکا، واشنگتن.
قیمت نفت در 4 ماه گذشته حدود 30 دلار در هر بشکه کاهش یافته و اکنون حدود 80 دلار معامله می شود، در حالی که بودجه سال جاری بر پایه فروش نفت بشکه 100 دلاری تنظیم شده است. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، با اشاره به سقوط قیمت نفت و کاهش درآمد دولت تاکید کرده که اگر همین منوال ادامه پیدا کند، ایران شاهد عدم تحقق منابع مالی خواهد بود و مناسب ترین راه برای مقابله کاهش هزینه هاست. در همین ارتباط احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم، صدای آمریکا گفته است که دولت روحانی در کوتاه مدت نخواهد توانست تعادلی میان کاهش درآمد، رکود اقتصادی و کسری بودجه ایجاد کند.
به نظر میاد که دولت نتونه در کوتاه مدت و به سرعت این تعادل رو ایجاد بکنه و با توجه به اینکه همکنون بودجه عمرانی دولت میزانش بسیار محدوده، به نظر میرسه که دولت دچار دشواری‌های زیادی بشه. دولت اگه بخواد هزینه‌های جاریش رو کم بکنه، میبایست دست به اصطلاح کاهش هزینه‌های جاری بزنه و این تأثیرات منفی خواهد داشت به این فرایند خروج از رکود، به این معنا که با توجه به اینکه میدانیم که سهم دولت در اقتصاد ایران بسیار زیاده و میدانیم که رشد اقتصادی در ایران رانتی و برخواسته از به اصطلاح فروش نفت و درآمدهای های حاصل از اونه. با کاهش درآمدهای نفتی قاعدتا دولت نمیتونه اون اهداف خودش رو در چارچوب رکود خروج از رکود بدون تورم رو در واقع ایجاد بکنه و به همین دلیل هم دولت موفق نخواهد شد وعده های خودش رو به عمل برسونه.
نگاهی به سرخط خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به بالا گرفتن نگرانی‌ها از افزایش مبتلایان به بیماری ایبولا خواستار حفظ خونسردی و اجتناب از آشفتگی و هیجان شد. معترضین در هنگ کنگ ساعتی پس از آنکه پلیس تجمعات آنها را پراکنده کرد مجدداً به صحنه اعتراض بازگشتند و پلیس با توسل به خشونت واکنش نشان داد. و رئیس جمهوری ترکیه به همراه هیئتی روز شنبه برای دیداری یک روزه به طور سرزده به افغانستان رفت و از سوی رئیس جمهوری افغانستان با تشریفات نظامی مورد استقبال قرار گرفت. و در ادامه همین برنامه بازگشایی موزه پیکاسو در پاریس. درگیری میان مرزبانان ایرانی و پاکستانی به کشته و مجروح شدن چند سرباز از دو طرف انجامید. ایران از کشته شدن دو مرزبان و پاکستان از کشته شدن یک شبه نظامی دولتی خبر داده است. خبرگزاری ایسنا روز جمعه اعلام کرد دو مرزبان ایرانی در درگیری با اشرار مسلحی که قصد ورود به ایران را داشتند جان باختند. از سوی دیگر در بیانیه‌ای که روی وبسایت وزارت دفاع پاکستان منتشر شده آمده است درگیری روز پنجشنبه با شلیک ابتدا به ساکن مرزبانان ایرانی در نزدیکی تحصیلبند در خاک پاکستان آغاز شد و در جریان آن یک مرزبان شهید و سه سرباز دیگر به شدت مجروح شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی وزارت دفاع پاکستان اقدام ایران را تجاوز آشکار مرزی و تخطی از قوانین بین المللی و همچنین ناقض توافق مرزی میان دو کشور خوانده است. فرمانده کل ارتش پاکستان میگوید یورش نیروهای پاکستان به ستیزجویان در وزیرستان شمالی ضربه های قاطعی بر دشمن وارد آورده است. در حمله های هوایی ارتش پاکستان که روز جمعه علیه شورشیان در وزیرستان انجام گرفت 9 شورشی کشته شدند و به گفته مقامات در عملیاتی که از چند ماه پیش در این منطقه انجام گرفته است 1000 ستیزجو دست کم کشته شده اند و بیش از 27 کارگر کارگاه بمب‌سازی و مقادیر زیادی راکت و مهمات کشف و ضبط شده است.
Ladies and gentlemen, Zarbe Az is not merely an operation.
خانم ها آقایان، این عملیات که عنوان ضربه شمشیر پیامبر به آن داده ایم تنها عملیات نظامی نیست، بلکه یک مفهوم و اندیشه کلی است. این یک عزم و اراده است و تعهد یک ملت است. تعهدی است که پاکستان را برای همیشه از وجود تروریسم پاک می کند. ارتش پاکستان لبه تیز این عزم و اراده است، اراده ای که نشانه های آن در وزیرستان شمالی بروز کرده است. در این منطقه است که عملیات ارتش نتیجه قطعی می دهد.
فرمانده ارتش پاکستان گفت نیروهای پلیس و مجریان قانون هم نقش قابل توجهی در شکار تروریست ها در کشور داشتند. با خبرها از ایران ادامه می دهیم. در اصفهان اسید پاشی به روی زنان جوانی که بدحجاب خوانده شدند با واکنش های گسترده ای روبرو شده است، در حالی که مقامات رسما وقوع 4 حمله در یک ماه گذشته را تایید کردند. شهروندان اصفهانی در شبکه های اجتماعی با ابراز نگرانی از این موضوع خواستار برخورد جدی با عامل یا عاملان این حملات شدند. جزئیات بیشتر در گزارش کوروش سعدی.
مقامات اسیدپاشی بر روی 4 زن جوان اصفهانی را تایید کردند. دور جدید اسیدپاشی ها در اصفهان از ابتدای مهر ماه توسط موتورسواران ناشناس در این شهر شروع شده. از چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی مطالبی با محتوای تهدید اسیدپاشی به زنان بدحجاب در اصفهان منتشر می‌شود. خبرگزاری ایسنا با 3 زن جوان که مورد حمله قرار گرفتند گفتگو کرده و آنها وجود نقش هر گونه خصومت شخصی در این اسیدپاشی‌ها را رد کردند. رسول یاهی معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان به خبرگزاری ایسنا گفته اقدامات امنیتی که برای مقابله و دستگیری عاملان این جنایت انجام شده قابل رسانه‌ای شدن نیست. اما شهروندان اصفهان را مطمئن ساخته که مسئولان همه توان خود برای رسیدن به نتیجه نهایی را به کار می‌گیرند. حسین اشتری جانشین فرمانده پلیس ایران هم با تایید موارد اسیدپاشی در اصفهان گفته پلیس به سرنخ‌هایی رسیده و امیدوار است اسیدپاشان زودتر دستگیر شوند.
در قانون جدید می توانیم بگوییم که این اختیار برای قاضی وجود دارد که اگر شخصی مرتکب اسید پاشی شد بتواند به مجازات های طولانی مدت هم محکوم بکند و حتی به دیه و در صورتی که حالا قسمتی از بدن انسان دارای نفسی بشه و امکانی این که یا اثبات بشه که قابل قصاص هست میتوان قصاص کرد.
شهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده به خبرگزاری ایسنا گفته لازم است تدابیری به منظور مقابله با خشونت علیه زنان اتخاذ شود و این تدابیر باید در حوزه بازدارندگی قانونی و حمایتی باشد.
در این اسیدپاشی هایی که در چند روز گذشته صورت گرفت به نظر میرسه که علت فراتر از اون چیز اون انگیزه هایی بوده که در گذشته ما در رابطه با اسیدپاشی های فردی داشت. همون لایحه که در حال حاضر در مجلس به تصویب رسیده خودش باعث میشه که جرم افزایش پیدا بکنه. خودش باعث میشه که عده‌ای که از تعصبای خیلی قوی برخوردار باشن به خودشون این اجازه رو بدن که بخوان یک فردی رو با هر طریقی چه از راه کتک زدن یا اینکه بخوان اسید بپاشن یا اینکه بخوان طرف رو گوشه‌گیر بکنن به اون نیتهای خودشون برسن.
خبر اسید پاشی بر روی زنان و دختران اصفهانی بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی هم داشته. گروهی از شهروندان اصفهانی با ابراز نگرانی از این وضعیت گفتند که تعداد زنانی که مورد حمله قرار گرفتند بیش از 4 نفر بوده. در ماه‌های اخیر مسئله حجاب اسلامی بار دیگر مورد توجه مقام‌های حکومتی از جمله امامان جمعه قرار گرفته و بنابر گزارش‌ها مجلس طرحی برای برخورد با به اصطلاح بدحجابان ارائه کرده و گروه‌های مانند انصار حزب الله برخورد فیزیکی با بدحجابان را در دستور کار خود قرار دادند. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به حسن خمینی هدایای دریافتی دوران ریاست جمهوری خود را گفته است که به حرم آیت الله خمینی اهدا کرده. قبلا گفته شده بود که این هدایا از کاخ سعدآباد خارج شده ولی از محل نگهداری آنها خبری در دست نبود. در گزارش خبرگزاری مهر آمده است که ارسال این نامه مشخص می‌کند که این اموال در اختیار آقای احمدی نژاد بوده است. از تعداد و ارزش این هدایا که از اموال دولتی محسوب می‌شود خبر دقیقی منتشر نشده ولی خبرگزاری مهر تصویر برخی از این هدایا را از جمله یک سینریز با سنگ‌های قیمتی منتشر کرده است. در آستانه برگزاری اجلاس سران چین و آمریکا، جان کری وزیر خارجه آمریکا در خانه شخصی خود در بوستون در ایالت ماساچوست از یانگ جیچی دیپلمات بلندپایه چین پذیرایی به عمل خواهد آورد. این دیدارهای خصوصی به گرمی پیوندهای دو کشور خواهد افزود و مقامات دو کشور در محیط دوستانه در زمینه‌های مختلف گفتگو خواهند کرد. مسئله هسته‌ای ایران، اعتراضات هنگ کنگ، شیوع ایبولا و تهدید داعش از جمله موضوعهایی هست که مقامات دو کشور گفتگو خواهند کرد. چین در منابع انرژی عراق منافع قابل توجهی دارد. اوائل ماه جاری میلادی وزیران خارجه دو کشور با هم دیدار داشتند و روز 10 نوامبر هم رؤسای دو کشور با هم ملاقات خواهند کرد. دبیر کل شورای هنگ کنگ میگوید احتمال دارد که در صورت موافقت فدراسیون دانشجویان هنگ کنگ روز سه‌شنبه با نمایندگان این فدراسیون با هدف پایان دادن به 2 هفته درگیری وارد گفتگو بشود. به اضافه کرد که مقدمات انجام این گفتگو فراهم شده. روز شنبه پلیس ضد شورش هنگ کنگ با استفاده از گرد فلفل و باتون با 10 معترض که قصد داشتن ناحیه مونکوک را از پلیس باز پس بگیرند به مقابله برخاست.
پلیس قویاً اجتماع غیرقانونی معترضان را که برخلاف قانون دیشب و امروز خیابان‌های ناحیه مونکونگ را اشغال کردند محکوم می‌کند. چنین رفتاری نه تظاهرات آرام است نه تجمع بدون خشونت. این معترضان نظم جامعه را به شدت برهم زدند و امنیت مردم را به شدت به خطر انداختند.
مقام های هنگ کنگ میگویند در درگیری های بامداد شنبه 26 نفر از معترضان دستگیر و 15 نفر از ماموران پلیس زخمی شدند. با وجود اینکه فرماندار هنگ کنگ آمادگی خود را برای گفتگو اعلام داشته، مقامات حزب کمونیست در پکن گفتند در برنامه تعیین صلاحیت نامزدان انتخابات سال 2017 تغییری نخواهند داد و در قانون انتخابات اصلاحات دیگری انجام نخواهد شد. رئیس جمهوری ترکیه به همراه هیئتی روز شنبه برای دیدار یک روزه به طور سرزده به افغانستان رفت. رجب طیب اردوغان در کابل از سوی اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با تشریفات نظامی مورد استقبال قرار گرفت. این ششمین کشوری است که اردوغان طی زمامداری خود در مقام ریاست جمهوری ترکیه از آن دیدن می کند. ابراهیم کلین معاون ستاد ریاست جمهوری ترکیه به شبکه خبری الجزیره گفت پس از خروج نیروهای ایساف از افغانستان، ترکیه با اعزام 700 سرباز به گروه بین‌المللی نظامی جدید افغانستان کمک خواهد کرد. کلین افزود احتمال دارد که با پیشنهاد آقای اردوغان رهبران سه کشور ترکیه، افغانستان و پاکستان در سال 2015 بار دیگر ملاقات بکنند. دیوان عالی کشور آمریکا روز شنبه رأی داد که حکومت ایالتی تگزاس میتواند برای انتخابات ماه نوامبر از قانون تعیین هویت رأی دهندگان استفاده کند. اکثر قضات دیوان عالی درخواست اضطراری وزارت دادگستری و گروه‌های حقوق شهروندی در ممنوع کردن ایالت تگزاس از ملزم کردن رأی دهندگان به داشتن نوع خاصی از کارت شناسایی عکسدار را رد کردند. سه نفر از نه قاضی از درخواست وزارت دادگستری حمایت کردند. بر اساس قانون، مقامات انتخاباتی می توانند هویت رای دهندگان را با یکی از 7 نوع کارت شناسایی تایید کنند. این قانون هفته گذشته از توی یک دادگاه فدرال مورد ایراد قرار گرفت، اما دادگاه تجدید نظر فدرال رأی دادگاه بدوی را باطل دانست. ایالات متحده سال گذشته 240,000 مهاجر غیرقانونی را به کشورشان بازگرداند، ولی کودکان بسیاری از آنان به دلیل اینکه در آمریکا به دنیا آمده اند در این کشور باقی ماندند. کارولین پرسوتی خبرنگار صدای آمریکا گزارشی تهیه کرده که برگردان اون رو.
بیش از 900 کودک تحت سرپرستی نورا سندیگو هستند. نورا نه تنها مسئول حفظ مدارک این کودکان است، بلکه آذوقه و وسایل تحصیلی را که به سازمان غیر انتفاعی او اهدا شده میان کودکان توزیع می کند.
اگه برای یکی دو نفر کاری بکنی، باید برای همشون بکنی.
پدر و مادر این کودکان که مجبور به ترک کشور شدند، نگهداری از کودکانشان را به او محول کردند. کودکان فرانسیسکا از این دسته اند. به حکم دادگاه شوهر او باید کشور را ترک کند و به گواتمالا بازگردد. بنابراین فرانسیسکا سرپرستی دو کودک خود و فرزندی که هنوز به دنیا نیامده را به نورا محول کرده است. به مهاجران غیرقانونی این اختیار داده می شود که کودکان را با خود ببرند، ولی بسیاری ترجیح می دهند کودکانشان در این کشور بمانند، زیرا این کودکان می توانند از کمک های رفاهی دولت بهره گیرند.
کی باعث جدایی این خانواده ها شده؟ من مسئول این کار نبودم، قدرتی ندارم.
نورا به همراه 38 کودک از میامی عازم واشنگتن شد تا در تظاهراتی در مقابل کاخ سفید خواستار پایان دادن به اخراج والدین این کودکان شود. رئیس جمهوری ایالات متحده رسیدگی به قانون مهاجرت و اصلاحیه بران را به تعویق انداخته است.
سیاستمداران از رئیس جمهوری خواستن تصمیم در مورد قانون مهاجرت رو به بعد از انتخابات میان دوره‌ای به تعویق بندازه. اونم این کارو کرد. خیلی دردناکه، زیرا او در این بازی سیاسی رنج و گریه کودکان رو معامله کرد.
در نتیجه تا زمانی که به قانون مهاجرت رسیدگی شود، نورا سندیگو همچنان مسئول رسیدگی به زندگی این کودکان خواهد بود.
نیروی هوایی آمریکا یک فضاپیمای روباتیک را پس از 2 سال پرواز به زمین بازگردان. این فضاپیمای کاملا سری موسوم به X-37B عصر جمعه در پایگاه نیروی هوایی در وندنبرگ در جنوب کالیفرنیا به زمین نشست. این سومین فضاپیمای روباتیک است که نیروی هوایی آمریکا به مدار زمین می‌فرستد و میگوید این فضاپیماها خطراتی را که ممکن است فضاپیماهایی مثل شاتل با آن روبرو شوند کاهش می‌دهد. اما ناظران مسائل فضایی بر این عقیده‌اند که نیروی هوایی آمریکا از این پروازهای اسرارآمیز مقاصد دیگری دارد، از جمله مقابله با ماهواره‌های دیگر کشورها یا دنبال کردن آزمایشگاه فضایی چین. و بشنوید که موزه پیکاسو در پاریس پس از 5 سال مجدداً به روی عموم باز می‌شود. موزه پیکاسو از 5 سال پیش برای نوسازی و گسترش بسته شده بود. موزه از روز 3 آبان ماه با مجموعه متشکل از 400 اثر هنری از پابلو پیکاسو، هنرمند سبک کوبیسم، و در فضایی به مساحت 3700 متر مربع رسما بازگشایی خواهد شد. رئیس موزه میگوید این موزه فرصت یگانه‌ای به دست می‌دهد تا علاقه‌مندان بتوانند با دیدن طیف گسترده‌ای از آثار پیکاسو با زندگی این هنرمند آشنا شوند. موزه پیکاسو با نظارت دولت فرانسه و با هزینه‌ای بالغ بر 72 میلیون دلار نوسازی شده و مسئولان آن امیدوارند با این اقدام شمار بازدیدکنندگان دو برابر شود. و بدین ترتیب به پایان برنامه شبانگاهی میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما برید ir.voanews.com، آدرس وبسایت ما هست. شب بخیر.